الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شکر میکنیم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امیری حسین و نعم الامیر. عظم الله اجورنا و اجورکم فی مصیبت الزهرا سلام الله علیها و روحی فداها. الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم که امشب هم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، ذره پروری کرد و اجازه داد زنده باشیم و زیر بیرق مکتب الزهرا سلام الله علیها و روحی فداها به عزای بی بی جان دور هم جمع بشیم. این فاطمیه با فاطمیه های سالهای گذشته فرق میکنه. فرقش هم اونجوری که به نظر میرسه بلوغ انتقام سیلی حضرت زهراست در دل مؤمنین و مسلمین و هر کسی که آزاد است در دنیا ولو اینکه مسلمان نباشه. این بلوغ هم حاصل نمیشه مگر به خون دادن. ما رفقا اگر انقلابمون پا گرفت و تونست رشد بکنه با تمام معضلات و مشکلاتی که براش پیش آوردن، با اون 8 سال جنگی که تحمیل شد و دفاع مقدسی که ما داشتیم، تو اون وضعیتی که به قول بزرگان ما یه سیم خاردار هم ما نمیتونستیم تولید بکنیم، ولی الحمدلله به پشتیبانی خدا، به لطف حضرت حق ایستادیم و 1 میلیمتر از خاکمون جا به جا نشد. پای حفظ ناموس و آبروی ملیمون و اسلامیمون ایستادیم. این خونی بود که شیعیان دادن، که مسلمین دادن، که آزادی خواه دادن. خب این که میگم آزاده و آزادی خواه، خب ما شهید ارمنی هم کم نداریم، نه شیعه بودن نه مسلمان. این بلوغ داره آروم آروم حاصل میشه، بلوغ انتقام حضرت زهرا که انشاءالله ثمرش همون فرج حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی فدا هست. این جلسه اول رو که امشب خدمتون هستم به مناسبت تکلیفی که به گردن منه، تکلیفی که به گردن تک تک شما بود و خیلیاتون امروز این تکلیف رو ادا کردید. من حالا تو تلویزیون میدیدم، چون من قم هستم، از میدون امام حسین تا میدون آزادی جمعیت موج میزد، هیچکی هم مجبور نبود. کم گفتم ابعادو از آزادگان به قول آقا، حالا اون چیزی که من دیدم هیچ کی مجبور نبود، می رفتی استراحتتو می کردی. ولی انسان که به بلوغ برسه به تکلیفش عمل میکنه. من بر حسب تکلیفی که به گردن منه این حرفو می زنم. رفقا یه وقتی حارثت ابن نعمان انصاری، به نقلی هم در اصول کافی زید ابن حارثه، اومد خدمت آقا رسول الله. بعد از نماز صبحی روبرو شد با حضرت، حالا چه حارثت ابن نعمان چه زید ابن انصاری، حضرت به حارثت ابن نعمان فرمود که کیف اصبحت یا زید، یا کیف اصبحت یا حارثه، در نفرش زیاد مهم نیست. گفت دیشب رو چجوری به صبح رسوندی؟ چون پیغمبر طوری دید این شخص رو که زیر چشا گود افتاده و بدن تکیده و لاغره. عرض کرد اصبحت و موقنن یا رسول الله، به صبح رساندم در حالی که به یقین رسیده بودم. منزل یقین و مقام یقین مقام بسیار بالایی است، هر کسی دست پیدا نمیکنه. پیغمبر فرمود علامت این حرفی که میزنی چیه؟ به هر حال یه ادعایی میکنی، باید پای این ادعا یه اماره‌ای داشته باشی، یه نشونه‌ای داشته باشی، یه علامتی داشته باشی. نشونه چیه؟ گفت یا رسول الله، از دنیا و مال دنیا و خوشی‌های دنیا بریده شدم، به قول امروزی‌ها بیزارم. یعنی یه خورده ای رقیقش کنم، خونم جنوب تهران باشه یا شمال تهران باشه برام فرق نمیکنه، 50 متر باشه یا 500 متر باشه اصلا برام فرق نمیکنه، نهار بخوام نون خالی بخورم یا بهترین غذا رو بخورم برام فرق نمیکنه، اصلا اینو برای من هیچ لذتی دیگه نداره، هیچ علاقه مندی به اینا ندارم. اصبحت موقنا، صبح رسوندم دیشب و در حالی که به درجه یقین رسیدم. ببین یه منزله، خوب دقت، یه منزله. حضرت فرمود این اماره و این دلیل که کفایت نمیکنه، چیز دیگه. گفت یا رسول الله، دیشب رو طوری به صبح رسوندم که صدای معذبین در عذاب برزخی رو میشنیدم. اونایی که در برزخ عذاب می شدن ناله می زدن، گویا صداشون رو می شنیدن و صدای متنعمین به نعمات بهشت برزخی رو می شنیدن. پیغمبر فرمود دیگه، گویا رسول الله، همین الان می تونم بین اصحابت جدا کنم بگم کی بهشتیه کی جهنمه، اینو درک می کنم. پیغمبر فرمود کفایت می کنه، ساکت باش. بعد پیغمبر فرمود دل این شخص، حالا چه حارثت به نوان چه زید ابن حارثه، دل این شخص به نور ایمان روشن شده، تازه به نور ایمان روشن شده، به این درجه رسیده، خیلی درجه بالایی. حالا حرفم اینه، بعد به پیغمبر رسید یا رسول الله یه چیز بهتر میخوام. چی میخوای دیگه؟ یه چیز بالاتر میخوام. چی میخوای دیگه؟ عرض کرد یا رسول الله، دعا کن به شهادت برسم. شهادت یه منزله، شهادت یک جایگاه، یه مقامه. تو عالم دنیا یه گله، یه تیر، یه نیزه، یه شمشیر آدم میخوره میفته، تو عالم ملکوت خیلی اتفاقا باید بیفته تا کسی به این درجه برسه. فلذا شهادت رسیدن به مقام شهوده. طرفی که شهید میشه از بین نمیره، یه پله میره بالاتر به مقام شهود میرسه. اون وقتی که به مقام شهود میرسه، نه این که تو این دنیا، اون دنیا هم در مقام شهوده و گره گشایی میکنه. این دنیا با روحش کار میکنه، نه با جسمش. تازه
وقتی منتقل میشه به عالم برزخ، روح از این جسم خاکی که درش تنیده شده جدا میشه، تازه آزاد میشه، تازه کارایی فراوونتری پیدا میکنه. تازه کارایش بیشتر میشه. لذا این همه مطالبی که بیان میشه، ما متمسک و متوسل شدیم به فلان شاید کارو انجام داد روحش، چون تو مقام شهوده و در مقام شهود ریز و درشت و صغیر و کبیر رو میبینه، همه چیزو میبینه. یکی از محارم من یک ساعت قبل مراسم به من زنگ زد، دیدم داره گریه میکنه. بهش گفتم چی شد، اتفاقی افتاد؟ چون من نتونستم به خاطر این جلسه قم مشرف بشم به تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی. از ساعت قبل ساعت 12 ظهر مردم تو خیابونن تو قم، مردم تو خیابون قبل 12 بابا اعلام کردن 2 برو 2 بیا. قبل 12 6 و 2 دقیقه من تو این فضای مجازی دیدم خبر اومد که تازه پیکر وارد حرم مطهر حضرت معصومه شد. 6 و 2 دقیقه بعد از ظهر. یه رو 20 دقیقه حالا قبل اینکه بیام همینجا ایستاده بودم، داشتم مهیا می‌شدم وارد بشم، زنگ زد، گوشی رو برداشتم و دیدم خیلی حال منقلبی داره و گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت یه چند دقیقه پیش چشم افتاد به تابوت حاج قاسم که بردن. گفتم خب قبول بشه، زیارت قبول، برای منم دعا کن، من روزیم نشد، نه تهران نه قم. گفت یه چیز جالبی برام اتفاق افتاد. گفتم بگو. گریه میکرد. گفت تابوت حاج قاسم که رو ماشین به موازات ما قرار گرفت، مردم هجوم آوردن، من بودم از محارم من با 7-8 تا این خانومای پاکستانی، یهو یه جمعیتی مرد ریخت رو ما، اومد سمت ما، میگفت ما داشتیم له میشدیم. به من گفت مهدی، من چشم افتاد به تابوت، گفتم حاج قاسم 3 ساعت به خاطر تو اینجا ایستادم، تو رفتی زینب باید دست نامحرمان نجات بدی، کمکمون کن. گریه میکرد، میگفت والله مهدی به دقیقه نکشید دیدم هیچ مردی دور ما نیست. گریه میکرد. همین 1 ساعت پیش، یه ربع قبل اینکه بیام اینجا، کمتر و بیشتر، میگه من دیدم چجوری کمک کرد. این تازه یه درجه میاد بالاتر، روح آزاد میشه. این حرفی که حالا دوستان بزرگان زدن و منتشرم شده واقعا حرف احساسی نیست، بازی با کلمات نیست، اعتقاد ماست. دشمنان والا نمیدونستن خطر شهید سلیمانی خیلی بیشتر از حاج قاسم سلیمانیه براشون. اون دیگه تو عالم ملکوت فرماندهی میکنه برای نیروهاش و بر قلوب. یه رتبه میاد بالا، یه درجه میاد بالاتر، میگه به جایی رسیدم که من میشنیدم صدای معذبینه در برزخ رو، حالا برای من دعا کن، بهترش رو میخواد، دعا کن شهادت رو خدا قسمت من کنه. خیلی از چشمو الان گریون من این بالا میبینم، گریون اینه که بابا آخه چی کجا میرسه آدم، چه جوری میتونه به جایی برسه که قلب یه دنیا باهاش بتپه. بریم جلوتر، چیزایی نوشتم عرض میکنم. جابر ابن عبدالله انصاری، همین جابری که اربعین اومد کربلا، جوان بود، پدرش جناب عبدالله انصاری در احد به شهادت رسید، وضع زندگیشون هم خوب نبود، خواهرم زیاد داشت، به نقلی 7 خواهر داشت، تمام سرپرستی این خواهرها با وضعیت خراب اقتصادی افتاد گردن جابر، آمد خدمت رسول الله، گله کرد از وضعیت زندگی، آقا وضعیت اینجوری سخت، زندگی پیش نمیره، 7-8 تا خواهر داریم، وضعیت اقتصادی خرابه، پدر ما هم که دیگه تو احد،
پیغمبر فرمود اگر تو بدانی که برای شهید چه اتفاقی میفته تو عالم ملکوت. گفت یا رسول الله چطور؟ فرمود موقعی که قیامت میشه، شهدا میان وارد میشن به منازل بهشتی خودشون، ته کار دیگه بهشته، میرسن به بهشت. خطاب میرسه به کی؟ به اهل جنت. انشالله من و تو هم قاطیشون. خطاب میرسه به اونایی که بهشتی شدن، نه به دوزخی ها، نه به اهل محشر، به اونایی که خدا نامه اعمال داده دست راستشون، گفته بفرمایید بهشت، به همشون خطاب میرسه، میگه کدوماتون حاضرید برگردید به این دنیا دوباره این مسیر رو بیایید؟ هیچکی جواب نمیده. به قول امروزی ها ولمون کن بابا، حال داری؟ تا اینجا هم اومدیم، به سختی اومدیم، چون از دم جون دادن، قبض روح، سکرات الموت، نزع، تا رسیدن به بهشت خیلی راهه و خیلی سخته. به هر حال لازمه عدل خدا اینه که یه جایی منو بچلونه، من که معصوم نیستم، خیلی جا اشتباه کردم، خیلی وقتام گناه کردم. همون نزع و قبض روح بسه. باید یه وقتی بیاین رفقا وقت داشته باشیم تو این وادی، به لطف حضرت زهرای خورده من مطالعه کردم، خیلی حرفای عجیب و شاید نگفته مونده تو کتابها راجب جریان قبض روح، نزع، قبر، برو تا منزل قیامت بهم صحبت کنیم. خیلی حرف داره همین قبض روح، خیلی دل کندن، دل بریدن، بعد قبض روح سخته. کی حاضره برگرده و بیاد؟ هیچکی جواب نمیده. پیغمبر فرمود جابر تنها دسته ای که میگن ما حاضریم دوباره برگردیم این مسیر رو بیایم شهدان. حالا به من این مثالی بزنم میخورده این کار رقیق بشه. شما میرید شمال، از جاده چالوس میرید، کرج و چالوس و هزار چمو، بعد میرسی شمال، میگی ببین به مقصدت رسیدی، یا میگی یه بار دیگه باید آدم از این جاده بیاد این جاده رو ببینه، خودش یه صفاییه. من نمیدونم از موقعی که شهید خونش میریزه سر و میذاره زمین تا اون موقعی که وارد بهشت میشه چی بهش میگذره، چقدر لذت میبره که پیغمبر میفرماد تنها دسته ای که میگن ما حاضریم دوباره بریم تمام این مسیر رو بیاییم شهدان. بعد حضرت یه جای دیگه حرف رو ببین، اینی که امام همین جمله رو داره ریشش این روایته، فرمود شهید به محض اینکه از این عالم مفارقت میکنه، یا به روایتی به محض اینکه اولین قطره خونش به زمین ریخته میشه یا میفته زمین، خدا 7 جایزه بهش میده، 7 جایزه بهش میده. هفتمیش اینه ان ينظر في وجه الله، شهید نظاره میکنه به وجه خدا. خیلی حرفه. ما تو ادبیات اجتماعی و گفتاری و محاوره‌ای خیلی وقتا میگیم فلانی به لقاء الله پیوست. بابا مگه لقاء خدا و ملاقات خدا شوخیه که هر کی از دنیا میره میگیم به لقاء الله پیوست؟ امام رحمت الله علیه فرمود شهید نظر میکند به وجه الله، به وجه الله. حالا اینی که این وجه چیه باز بماند، حرف داره. وجه الله یعنی چی؟ اون وجه الله اون چیزیه که کل شیء هالکن الا وجه. ببین همه چی هلاک میشه، همه چی نابود میشه الا وجهش. و یبقا وجه ذوالجلال. حالا من یه اشاره میکنم، وجه به عدد ابجد میشه 14. چه 14؟ تو ابتدایی ترین حرفی که به نظر میاد اینه که شهید نظر میکنه به اهل بیت علیهم السلام موقعی که سر رو میذاره زمین. لذا
به کرات مخصوصا تو این جریان سوریه، این مدافعین حرم که حالا امکانات موبایل و اینا بود، دیدید یا تو خاطره های شهدای ما تو دفاع مقدس شنیدید، طرف افتاده زمین، بابا ترکشه، خب درک کنیم دیگه، میبره، میسوزونه، آب میکنه، زوب میکنه، دردم داره ولی داره میخنده. آه چی میبینه؟ میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله صلی الله علیه، نگاه میکنه به وجه آقاش. یه روایت بگم، پیغمبر به آقا سید الشهدا، پیغمبر به آقا سید الشهدا فرمودن حسین تو میری عراق و میکشنه تو، مطالب رو فرمودن، بعد فرمود اصحابی با تو هستن، دوروریایی داری، اصحابی داری که لا یجدون علم مثل حدید، درد تیغ و نیزه و شمشیر رو نمیفهمن. آقا نیزه میخوره، میشکافه، پاره میکنه، نمیفهمه. شمشیر میبره، قطع میکنه، نمیفهمه. پیغمبر فرمود لا یجدون علم مثل حدید. آقا مگه میشه ما یه خار تو پامون، تو انگشتمون، تو دستمون میره، بیچاره میشیم نیزه از این ور بخوره اون ور در بیاد، نفهمه؟ والا نمیفهمن. از کجا میگی این حرف عاشق؟ راحت جفت جور نمیشه. از کجا میگم؟ از اون جایی میگم که موقعی که زنای مصر، من که به حرف حضرت رسول یقین و ایمان دارم، میگم شما هم یقین و ایمان دارید، برای اونایی که بعدها صدای منو میشنون، حسین اصحابی با تو هستن که لا یجدون علم مثل حدید، درد تیر و تیغ و نیزه رو اصلا حس میکنن، نمیفهمن. آقا مگه شدنیه؟ بله، چرا شدنی نباشه؟ زنای مصر موقعی که گله کردن به زلیخا که زلیخا آبروی عزیز مصر رو بردی، زلیخا اسیر یه برده شدی، عاشق یه برده شدی، رفتی کار منافی افت کنی، زلیخا دست بردار، چه کاریه؟ صداشون کرد، دعوتشون کرد، فراخون، گو بیاید خونه من. اومدن خونه زلیخا، یه ترنج یه چاقو داد دستشون، گو هر وقت من گفتم اینو میل کنید. آقا بسم الله، اومدن میل کنن، دستور داد یوسف از این در بیا، از اون در خارج شو. ایه در اومد، از اون در رفت. قرآن میگه و قطعنا ایدیهن، جرحنه نیست، مجروح کردن نیست، قطعنا بریدن، قشنگ دستو بریدن، نفهمیدن. یه نظر یوسف مصر رو دیدن، دستو بریدن، نفهمیدن یوسف مصر کجا و یوسف زهرا کجا. یه نظر دیدن کجا، یه عمر با حسین زندگی کردن کجا، عاشق می شدن. شهید آوینی فرمود شهدا اصحاب آخر الزمانی سید الشهدان. آقا تو حسین ببینید یه درد می فهمید. بی بی جان حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، ناموس دهر بیاد بالا سرت، تو دیگه درد حس میکنی؟ بعد من زودتر بیام تو آغوشت مادر، زودتر. دیگه امروز آقا تو نماز اللهم مرزقنا، رزق ما کن. به خدا رفقا، ظلمینه ما برای شهادت آفریده شده باشیم تو بستر بمیریم. ظلمه، ظلمیه که خودمون به خودمون میکنیم. ظلم تو نفسی. خیلی وقتا من خودم به خودم ظلم میکنم. من و تو اشرف مخلوقاتیم، من و تو با خدا جونمون رو باید معامله کنیم، مشتریمون خداست. یه جمله از وصیت‌نامه شهید براتون میخونم،
خواهش میکنم روش فکر کنید. تونستید یه جایی بنویسید بهش نگاه کنید. من خیلی وقتا این جمله از ذهنم رد میشه، با دلم بازی میکنه. جمله یه انسان خاکی هست، ولی احساس من اینه که از یه جای دیگه بهش تفضل شده. جملهش اینه، میگه شهادت انسان رو از مرگ حتمی نجات میده. از مرگ حتمی نجات میده یعنی چی؟ یعنی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياهم. اصلا حساب نکن، ولا تحسبن الذين، تصور نکن، به مخیلت نیاد، حساب نکن اینا امواتن، اینایی که در راه خدا کشته شدن میتن، ما میتیم، اینا زندن. بعد تأکید میکنه بل احیا، بلکه احیان. خب این آدم احیا کجا باید زندگی کنه، رشد و نمو کنه، رزق بخوره؟ بهترین جا عند ربهم، رزق رو بیا پیش من. یه حدیث منسوب به احادیث قدسی است، منسوب به احادیث قدسی است، و این روایت یک دنیا حرف داره. حدیث قدسی یعنی کلامی که خدا گفته لسان معصوم به ما رسیده، تو قرآن باشه، آیه است، خارج قرآن حدیث قدسی است. قال الله تعالی من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، من احبنی عشقنی، من عشقنی عشقتهو، و من عشقتهو قتلتهو، و من قتلتهو لهدیتن و اندیتو. کسی من وجدنی، کسی که من طلبنی وجدنی، کسی که منو طلب کنه پیدام میکنه. من وجدنی عرفنی، پیدام کرد منو خواهد شناخت. من عرفنی احبنی، منو بشناسه دوست دارم میشه. من احبنی عشقنی، محب من شد مرحله بعدی عاشقم میشه. و من عشقنی عشقتهو، کسی که عاشق من خدا شد من عاشقش میشم، و کسی که من عاشقش بشم و من عشقتهو قتلتهو، عاشقش بشم میکشمش. اصلا رسم عاشق کشی از خداست، خداست. ببین جا خیلی تنگ بود، 1950 زخم خورده افتاده تو گودال، میگه الهی رزن به رضاک، قوقا میکنه، عشق بازی میکنه با خدا. سید الشهدا، آقای شهدا، فهمیم یعنی چی؟ و من عشقتهو قتلتهو، چار قدم با تو، دو قدم با خدا. طلبنی وجدنی یک، وجدنی عرفنی دو، عرفنی احبنی سه، احبنی عشقنی چار. چار تا رو تو بیا خدا میاد. من عشقنی عشقتهو یک، عشقتهو قتلتهو دو، میکشمش. مال منی اینجا چیکار میکنی؟ مال خودمی. بعد کسی که کسی رو میکشه دیه به گردنشه، باید دیه بده. میگه و من قتلتهو فلهو دیه باید بدم، و انا دیتو، خودم میشم دیش، خودم. جبرئیل آمد که ای سلطان عشق، یک کتاز عرصه میدان عشق، دارم از حق، اومد تو قتلگاه، دارم از حق بر تو ای فرخ امام، هم سلام و هم تحیت هم پیام، چون خودت را در رحم کردی فنا، حسین تو مرا خون، من تو رایم خون بها، حسین هرچه بودت داده ای ام در رحم، هرچه دارم در رحت من میدهم. من اومدم، جبرئیل پیغام آورده، خدا اینجوری داره میگه. ابی عبدالله نگاهی کرد گفت جبرئیلا، آن که از پیشش پیام آورده ای و آن که از نزدش سلام آورده ای، بی حجاب اینجا در آغوش من است،
سر و رازش جمله در گوش من است، جبرئیلا رفتنت زین جا نکوست، پرده کم شو در میان ما و دوست. یعنی چی؟ یعنی ینظرو به وجه الله، نگاه میکنه به وجه خدا. ما شهادت و همش تو خون و خونریزی و ظاهر دیدیم، اگر یه بار تو خوابم یه اپسیلون مزه شهادت رو بچشیم دیگه رو زمین نمیتونیم بند باشیم. این همه مجاهدت، این همه تلاش، این همه دفاع از ناموس امیرالمؤمنین زینب کبری، تهش نباید جز به شهادت ختم میشد. نباید. بابا اگه داعش حاج قاسمو میزد خیلی براش کوچیک بود. داعش رقمیه، مالید به هم همشونو. شیطان بزرگ امریکا، اونم به دستور اون رئیس جمهور نجسش، مستقیم اونم نه رو در رو، با ناجوان مردی محض اومد به جنگ با سردار ما. و کی پیروز شد؟ صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. آقا غروب عاشورای 61 همه فکر کردن تمام شد حسین زیر سم اسبا. صبر کنید، صبر کنید، آره صبر کنید. اگر انتقام سختی که آقا فرمودند یه خورده جلو بیفته، اگر انتقام سختی که آقا فرمودند یه خورده زودتر انجام بشه و حاج قاسم هم پیکرش تو تمام مراکز استانها تشییع بشه، انشالله بعید نیست غیر از عتبات عالیات، مشهد و قم، پیکر حاج قاسم تو مکه و مدینه هم تشییع. مال ماست، دیر یا زود بقی مال ماست، به برکت خون این شهید. خیلی حرفه، یه نفر در روند تعجیل در فرج صاحب الزمان مؤثر باشه و این کار هر کسی نیست. آقا دوست و دشمن و غریبه و لایک و ضد انقلاب همه اومدن پای حاج قاسم سلیمانی. به نظر من روسیا، با نفهمی مطلقم میگم، خدمتی که خون حاج قاسم سلیمانی به بشریت کرد بیشتر از خدمتی بود که خود حاج قاسم به ایران کرد. شما برید نگاه بکنید تو فضای مجازی، طرف هرچی پستاشو میبینی کلن ضد دین و ضد خداست، پرس آخرش حاج قاسم سلیمانی. طرف تو رژیم طاغوت پست داشته، الان فراریه اون ور آبه، اسم نمیبرم چون توییتش یه خورده بیادبانه است، فحشه، تهش هشتگ زده صحبت آقا رو نوشته انتقام سخت. از کجا در میاد؟ رفقا عرایزم رو جمع کنم تو چند دقیقه. به نظرم میرسه، دقت کنید به این عرضم، به نظرم میرسه با وحدتی که خون قاسم سلیمانی، خون سپهبد قاسم سلیمانی در منطقه به وجود آورد، در منطقه به وجود آورد، به نظر میرسه با وحدتی که خون حاج قاسم سلیمانی در منطقه به وجود آورد و عزتی که برای ایران و ایرانی آورد، که این عزت و وحدت با هزاران ساعت دیپلماسی و مذاکره و خرج کردن پول و باج دادن و برجام مفنگی انجام شدنی نبود، تاریخ خاورمیانه به دو قسمت تقسیم بشه. یک، تاریخ قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی. دو، تاریخ بعد از شهادت قاسم سلیمانی. بعد از سحرگاه 13 دی ماه 98 که مبدا تاریخ هجری سلیمانی است، افول آمریکا قطعا و یقینا سرعت صد چندان گرفته و اینا نمیفهمن.
الله اکبر، 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 لهم قلوبون لا یفقهون بها. ترامپ احمق نجس، این جمعیت رو ببین ببین بابا. گفت ترامپ قمارباز، من حریفتم. اون نفهمید من حریفتم، من محاوره نیست، من واقعی است. یعنی یه تنه خون قاسم سلیمانی بیشارت میکنه من حریفتم. بابا این جمعیت رو ببین، تو عراق ببین، تو کشور هند ببین، تو ایران ببین، تو مشهد ببین، تو قم ببین، سیل مردم رو تو اهواز ببین. نه نمیفهمن. میدونی چرا؟ قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بعد خدا میگه اولئک کل انعام بل هم اضل. میگه اینا عین چارپان. بعد میگه حیف چارپان، حیف حیوان، حیف حیوان. منتظریم، منتظریم ان شاء الله به زودی زود به حضرت زهرا، به این بی بی قسم از ته دل میگم، نه تبلیغاتی. اگه تا حالا یه خورده سست بودم، از این به بعد محکمم. منتظریم ان شاء الله به زودی زود با مژه هامون قبر امام مجتبی رو جارو بزنیم. منتظریم انشاءالله به زودی زود بقیع و بسازیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا روحی لک الفدا. من یک جمله خیلی حرف زدم حاج آقا، اومدن روزه رو یه جمله میخونم چون اسم امام حسن اومد. دلت خیلی پره نه حاج قاسم؟ میدونم حضرت زینب خیلی تحویلت میگیره، میدونم حضرت زهرا خیلی دوست داره، وگرنه خونت اینجور گیرایی نداشت، این خون مقدس و پاک. حاج قاسم میخوام یه روزه بخونم به نیابت از تو، به نیابت از وجود نازنین شما. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم یه نگاه کرد، همین یه جمله، چون حرف امام مجتبی شد. حاج واج یه نگاه کرد گفت خونمون از این وره اون طرف کشه. دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا. از سویدای جان صدا بزن بگو یا زهرا.